کمی ولوم بده اون رادیو را.
درود فرشید، فرید، ملینا، شراگیم، شهرام و همه در و بچه های با حال ایستگاه فردا.
فرشید یه حیوانکی فکر میکرده شما در مورد رونالدو و مسی که صحبت میکنین واقعا یه جیره مواجبی یه پولی چیزی بهتون میدن.
آقا جون خودت هم خوب میدونی اگر شکم و زیر شکم از اینا بگیری دیگه حرفی برای گفتن ندارن.
آقا قشنگ معلومه این بنده خدا رو بردن توی یکی از این آرایشگاه ها خوش خوش اپیلاسیون کل بدن کردن.
اونم به جهنم. برنامه چهارشنبه رو چرا قطع کردی
بابا؟ گفتم که چرا بابا همین یه هفته بود.
ولی بابا این شهر رو حداقل برنامه تو تلگرام هم بذاره دیگه.
بذاره دیگه. قصه نباشه. خوبه شما.
میخوام بگم از ته دل عزیزم بدون تو تب مکنم مریضم. میخوام بگم از ته دل عزیزم بدون تو تب مکنم مریضم. اگه بیای خاتون قلبم بری تمام دنیا مره به پات میریزم. تمام دنیا مره به پات میریزم. دل دلو دل دل نکن یره مره بل نکن جام خیبری بر مر بد دل نکن. دل دل و دل دل نکن گر مر بل نکن هر جام خیبری برو ولی مر بل نکن.
آن نمی کنم بگم من دوست روم بگم مو نگم شما و بگم تو نگم شما بگم ها یره وقتی بیان اینجا
کدوم چه
آقا همینجا
کدوم چه
تبا همینجا که بده شلاله با دکچه یره یره نگاه شیره قشنگ مون مشکیره نمیدینی چی کار کرده که دلمو کنم. ما سیدی بشی میخوام پیروزی بشی میخوام دم به دقیق قاسم و بودو که فر بکردی میخوام میخوام میخوام
دل دل و دل دل نکن یره مره بل نکن جام خیبری برو مره بل دل نکن. دل دل و دل دل نکن یره مره بل نکن هر جام خیبری برو ولی مره بل نکن.
خب دوستان همونجوری که میدونین تنبیه فیزیکی و کتک توی مدارس ایران سابقه طولانی داره، یعنی برای معلمین عزیز ما کتک همیشه یکی از گزینه‌های روی میز برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بوده که خب یکی از دم دست‌ترین و پرکاربردترین گزینه ها هم بوده، جوری که اصلا اسم آموزش و پرورش رو به نظرم باید عوض کنن بذارن کتک و پرورش. این هفته هم باز یه فیلمی از تنبیه بدنی یه دانش آموز بیرون اومد که خب ظاهراً یک معلم دینی داشت به صورت عملی مفاهیم درسی و تربیتی رو بر روی دانش آموز پیاده میکرد. الان صداشو گوش بدین. بله، دانش آموزو گرفته بود با پس گردنی و آرنج و مشت داشت میزد وسط کلاس برخی فنون کشتی کج رو روی بچه داشت اجرا میکرد. حالا توضیحات خود این معلم دینی رو گوش بدین که چرا اینجوری دانش آموز رو گرفته بود زیر باد کتک.
وقتی دانش آموز سر کلاس از حرفای رکیک استفاده میکنه و هیچ کاری هم نمیشه کرد، به نظر شما چه کاری باید انجام داد؟ وقتی توهین به دانش آموز دیگه میکنه با حرفای زشت، ای کاش این فیلم رو از قبل از اینکه دانش آموز بخواد تنبیه بشه دیده بودید.
آها.
که چه حرفهای زننده و رکیکی سر کلاس به هم میزدن.
موقع اوکی بود
به یک معلم چقدر میتونه تحمل کنه و کاری انجام نده؟
واقعا یه معلم چقدر میتونه تحمل کنه؟ مگه دانش آموز وقتی به هم کلاسیش حرفای رکیک میزنه باید چیکار کرد جان؟ باید از کلاس بیرونش کرد؟ اولیاشو خواست مدرسه؟ از نمرش کم کرد؟ خب چرا آخه وقتی همونجا داغ داغ میشه جلوی همه کتکش زد لهش کرد، چرا لقمه رو بپیچونیم دور سرمون؟ اینجوری بقیه هم ماستاشونو کیسه میکنن دیگه، معلم هم ضمناً تخلیه میشه با فشار عصبی و ناراحتی، بعد مدرسه نمیره خونه، کودک هم به سزای عملش میرسه. چرا میخواین الکی گیر بدین آخه؟
در ضمن خود این دانش آموز هم چندین بار عذرخواهی کرده توی واتساپ که من اشتباه کردم و مشکل حل شده، این نباید به عنوان یک دستاویز بشه.
آه چرا دستاویز میکنین؟ بیا ببین اصلا واتساپ چیه؟ چرا راه دور بریم؟ دانش آموز همونجا که داشت پس گردنی و مشت و لگد میخورد با آرنج میزدی تو کمرش هم هی داشت میگفت ببخشید ببخشید اشتباه کردم، دیگه سند بالاتر از این؟
ببخشید
بیا
ببخشید
له شد. بله مسئله رو دستاویز نکنین دیگه برای حمله به معلمین دلسوز. حالا البته این معلم عزیز هم این دانش آموز رو بخشیده و مسئله به کل حل شده. من حالا میخواستم در مورد اون معلم عزیزی که چند وقت پیشم توی رودبار یه مداد و فرو کرده بود تو کله دانش آموز صحبت کنم که واقعا موردی نداره. بله نمیدونم دیده بودین یا نه، مداد و فرو کرده بود تو سر بچه، عکساش هم در اومده بود، البته باز خود تو مغز نرفته بود، تقریبا موماس با جمجمه وارد پوست سر شده بود. ولی خب دیگه این صحبت ها رو شنیدیم دیگه، ترجیح میدیم دخالت نکنیم دیگه. اون بچه هم حتما سر کلاس یه حرف رکیکی چیزی زده بوده دیگه، وگرنه معلم بی دلیل مداد فرو نمیکنه تو سر دانش آموز که. میگن بعدش بچه خودش اومده عذرخواهی هم کرده از معلمش. یه زمانی میگفتن تعلیم و تعلم عبادت است، ولی تو نگو تعلیم و تعلم همون کتک است. چون پررنگ ترین خاطره ای که خیلی از ما به خصوص اون دهه 60 ها از مدرسه رفتن دارن همون کتک های متنوعی بود که میخوردیم دیگه، با شیلنگ و خطکش و ترکه تا مداد لای انگشت گذاشتن و فشار دادن و چک و لگد و باقی مسائل. ببین انگار بعضی از این معلم ها یعنی امر بهشون مشتبه شده که پیامبری، امامی، چیزی هستن که از طرف خود خدا مأموریت پیدا کردن برای تربیت یک انسان از مشت و لگد خودشون استفاده کنن، مثل آب خوردن تن و بدنه یک انسان دیگر رو خورد و خمیر کنن، بعد تازه سرشون هم میگیرن بالا، دو قرط و نیمشون هم باقی که وظیفه‌شون رو انجام دادن، چرا گیر میدین؟ البته خدا رو شکر خب الان دیگه خیلی اوضاع بهتر از قبل شده، ولی خب ظاهرا هنوز معلمایی هستن که به این روش‌های تعلیم و تعلم پایبندن که خب خسته نباشید میگیم بهشون. و بازم یه بار دیگه میخوام به پدر مادرها هشدار بدم که تو رو خدا مراقب سلامتی فیزیکی و روحی بچه هاتون باشین. بچه های شما نه گوشت قربونی هن، نه محلی برای خالی کردن فشارهای عصبی معلم ها. انسان هستند و شمایید که مسئولیت سلامتی اونها روی دوشتونه، نه هیچ مدرسه و هیچ مرکز آموزشی دیگه. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
ببین این ولی فقیه و دار و دستش، من فکر نکنم دیگه اونقدرها هم بد و ظالم باشن. مثلا همین طرحی که دادن نشون میده که اینا به فکر ما هستن دیگه تا یه حدودی، چون خودشون میدونن که مملکت رو یه جوری دارن پیش میبرن که صبح تا شب و شب تا صبح ما رو اپلاسیون اوتومات هستیم، پشمی به تنمون نمونده، به اشتباه توهم میزنیم، فکر میکنیم یه پشم و پری داریم، بریم اپلاسیون میکنیم علیکی هزینه اضافه. از اون ورم این کاشت ناخون، ببین ما از استراب و استرس و چه کنم وضع زندگی و مملکت و گرونی همش داریم ناخونامونو میجویم. این ناخونای کاش سفتم هست، واقعا ممکنه یه وقتی صدمه بزنه به دندونامون وقتی داریم اینا اینجوری میجویم میشکنیم. ماچ به هر جا که دوست داشتین، این دفعه دیگه به کله هاتون نه. شیرین هستم از تهران.
خیلی ممنونم. بله ممنونم شیرین جان. ته ماچو دیگه باز گذاشت، خودمون هر جا خواستیم بچسبونیم. من که نمیدونم حالا کجا همین رو گونه میچسبونیم، بچه های دیگه نمیدونم، خودشون هر جا دوست دارن انتخاب کنن. دوستان دیگه انتخاب با شماست، بازه ماجرا، تهشو باز بگیش. واقعا مسئولین دارن شبانه روز خدمات اپیلاسیون رایگان ارائه میدن، همطوری گفتین دیگه، باز چی بریم پول بدیم به آرایشگاه؟ ناخونم که دیگه گفتی داستانش چیه. خیلی متشکرم.
سلام، اکبر هستم. میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اعلام رصد رفتار خریداران نان توسط دولت با هوش مصنوعی و نظر کارشناسان که اگه مخترع هوش مصنوعی میدونست پای اختراعش یه روزی به نونوای سنگکی و بربری میکشه خودش با خمیر نونباگت خفه میکرد. ممنوع شدن عکاسی فشن و مدلینگ در مسجد نصیرالملک شیراز و توصیه ناظران به قشنگای اهل مدلینگ که از این به بعد حداقل برید نماز جمعه این کار را انجام بدین تا نماز جمعه ها شلوغ بشن. و رسیدن قیمت دلار به مرز 30,000 تومان و افزایش امیدواری ها که با این فرمونی که دولت داره میره به زودی این قیمت ها واسه دلار شبیه قیمت های زمان شاه میشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروح خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، عضوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت سهمیه بندی کوپونی بزرگترین خدمت دولت به مردم است. در این رابطه یک فعال امور خدمات دولت به مردم کشور به خبرنگار ما گفت به حمدالله بعد از گذشت 4 دهه از عمر نظام اینقدر آمار خدمات دولت به مردم بالا رفته که دیگر شمردن آنها کار آسانی نیست. وی افزود مثلا در اثر خدمات صورت گرفته در نظام مردم دیگر اصلا در اثر افزایش قیمت ها غافلگیر نمی شوند چون می دانند گرانی اتفاقی است که می افتد و همیشه برای آن آماده هستند. وی کوپن را هم یک هدیه الهی دانست و گفت اصلا انبیای الهی با استفاده از جنس کوپنی موفق شدن انبیای الهی شوند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که طی چند روز گذشته در خبرها شنیده اید، انتشار فیلمی از بازداشت به شدت خشونت آمیز یک زن توسط مامورین نیروی انتظامی در منطقه سد لطیان تهران سر و صدای زیادی به پا کرده، ولی با این وجود معاون نیروی انتظامی درباره این مسئله گفت دو زن سرنشین خود رو پس از دستگیری در برابر ماموران مقاومت کرده و موجب بروز این حادثه شدند. در این رابطه تعدادی از ناظران از مردم خواهش کردند در صورت حمله ور شدن مامورین نیروی انتظامی به سمتشان حتما زانو زده جلوی آنها سجده کنند، شاید که این عزیزان فقط آنها را دستگیر کرده و بیخیال کتک زدن و کشیدنشان به روی زمین بشوند. در این رابطه تماسی داریم تلفنی با کارشناس ترافیکاتی انتظاماتی برنامه و از کوبای کف کلانتری جناب آقای جاب سرهنگ.
بله
سرهنگ جان، از جلو نظام و پافنگ بنده را از راه دور پذیرا باشید.
بله بنده هم آزاد و سلام عرض میکنم خدمتی همه عزیزان.
خب به سرهنگ بگو ببینیم این چه برخوردیه که شما با مردم میکنید.
ببینید همون جوری که سرداری معاونی نیرو فرمودن این خانم خیلی بی جا کرد در برابر دستگیری توسط مامورین ما مقاومت کرد.
یعنی شما هر کی رو بخواید دستگیر کنی اینجوری میکشین رو زمین؟
بله. اجازه بدین بنده یه مثال براتون بزنم.
بزن ببینم چی.
تا بفهمین پلیس در اینجور موارد کارش چقدر حساسه.
آره
ببینید.
بگو ببینیم مثال بزن شاید من بفهمم دیگه.
شما وقتی میخوای آمپول بزنی چی کار میکنی؟
گلاب بروتون میکشین پایین دیگه.
نه آقا جون بعده.
خب بعد که زد دیگه یه ذره میمالیم روش.
نه خیر آقا جون قبله.
بابا وقتی یارو داره آمپول میزنه سعی میکنم به فرخنده دختر همسایه‌مون بود در دوران نوجوانی اون به اون فکر کنم تا یادم بره دارم آمپول میزنم. سر
نه خیر آقا جون شما شال میکنی وقتی که میخوای آمپول بزنی وگرنه وقتی سوزن واردی بدن میشد حسابی درد میگیره.
فهمیدم. آره دیگه خوب.
بله.
البته کار سختی ها شل کردن سرنگ. من هر وقت آمپول زنه بهم میگفت شل کن بدتر صفر میکردم.
خب چرا آخه آقا جون؟
خب دیگه من همچین آدمی لجبازی هستم دیگه سرم.
بله خب همین میشه دیگه مامورانی خدومی پلیس هم عملا همون آمپول زنه هستن. شما وقتی بهشون میرسی باز چی کار کنی؟
بکشیم پایین دیگه.
این چه حرفی هست آقا جون؟ خجالت بکش.
خودت میگی ماموران ما آمپول زنن سرهنگ. برو رو مثالات کار کن. خب یکم
عزیزی من واقعا متاسفم ولی بند خودم واقعا از مثالی که زدم لذت بردم.
این چی بود؟ مسیج اومد برای؟
بله اجازه بده. بله بله اتفاقا همین الان خانم سرهنگ هم پیام داده است نوشته قربونت برم عزیزم، وقتی مثال میزنی چند برابر بیشتر جذاب میشه
جان من.
بله
ایوال سرهنگ میگم میشه من چند وقت یه بار با خانم سرهنگم مصاحبه کنم؟ سرهنگ
نه خیر، خانم سرهنگ بار دارن نمیتونن مصاحبه کنن. آقا
بار دارن؟
بله.
سرهنگ تو اندازه بابا بزرگ من سن داری، سه بار تا حالا بازنشستی شدی، تازه داری بچه دار میشی؟
بله چرا که نه، این تکلیفی است که به ما شده است، خواستیم بدین وسیله در پیش رفتی کشور سهیم باشی.
سرهنگ میشه سن خانم سرهنگو به من بگی؟
نه خیلی،
من با همه انگشتای دست و پام حساب کردم، هیچ رقمه را نداره خانم سرهنگ الان باردار بشه.
عرض کردم اون به شما ربطی ندارد، مسئله خصوصی است آقا جون.
فهمیدم سرهنگ، من فکر کنم تو چند تا خانم سرهنگ داری شکل گرفتم.
حرفیت داری میزنی شما؟ بند ماموریت دارم باز برم و واقعا متاسفم برای شما آقا جون.
بره بره این رفت. الو حامله چی یعنی سرهنگ؟ این سرهنگ شیطون رفته زنگ گرفته هوا آورده سر خانم سرهنگ جانته. همه شون هم خانم سرهنگن، حداقل نمی کنی به این جدیدا بگی مثلا خانم ستوان، خانم سرگرد، از این حرف یکم احترام بذاره به اولی. بذار من شماره خانم سرهنگ اصلی رو داشتم اینجا اینو پیدا کنم لو بدم پدرش در بیاره. نه پیداش کردم جان تو، اینجا پیداش کردم. وای سرهنگ آشی برات بپزم، بذار بگیرمش. سرهنگ الو خانم سرهنگ. سلام خانم، حال شما خوبه؟ ببخشید من دکتر میکروفون طلا هستم از بخش زایمان تماس میگیرم. بله نه میدونم شما نیستید. بله بله میخواستم در مورد همسرتون جناب سرهنگ صحبت کنم. نه خیر، ایشون هم نزاییدن، ولی امیدوارم که بعد از این تماس تلفنی با تلاش و کمک شما به درجه شهادت نائل بشن، یعنی چیز بشن. ها نه بله بله نه جونم مرتون بگه. ببینید خانم سرهنگ، این مردا که میدونین تا شلوارشون دوتا میشه میرن سراغ یه سری کارایی که
حالم از وقتی تو رفتی هی بهتر شد، یه نفس تازه کشیدم شر تو از سر کم شد. هی نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی، هی نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی. میشه خواهشن نبینمت؟ خب آخه مگه زوریه؟ به چه زبونی بگم نمیخوامت؟ و دلم این جوریه. هی نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی، هی نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی. میگی منو میخوای اما نمیشه باورم، همه ی عداهان تو دیگه کلن از برم. هی نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی، هی نگو عاشقمی تو دیگه دوست سابقمی. اسممو نمیخوام بیاری
تو دیگه دوست سابقمی.
عرفی سلام. سلام
میگم مگه این سردار سلامی نگفته بود میخواییم کرک و پر آمریکا رو بریزیم؟ خب اینا دیدن آره. نمیشه گفتن به جاش کرک و پر زنهای مشهد هم دیگه نذاریم بریزه، همه مثل هم بشیم.
حالا دیگه فعلا مبارزه با آمریکا رو دارن از کانال مبارزه با اپیلاسیون جلو میبرن دیگه. خانم‌ها حواسشون باشه دیگه، دوران بزن در رو تمام شده، یعنی نمیتونی بری آرایشگاه بزنی صاف و صوف کنی در بری، گیرت میارن مجبورت میکنن هر چی اپیلاسیون کردید بری دوباره بکاری. اقتدار نظام فعلا در این چیزا. سلام. بله
فرشید جان، پس ما مردا چی به پشم و پیل ما مردا گیر نمیدن؟ من خودم الان 2-3 کیلو پشم اضافه دارم، یعنی پشمی هستم که توش آدم زندگی میکنه. وقتی لباسمو در بیارم چند تا پرنده و پروانه و زنبور از توش فرار میکنه. یه زنبور چند وقت پیش رفت توی شلوارم، 3 روز بعدش تو یقم زد بیرون. تو رو خدا بگید به مردایی که پشم و پیل زیادی دارن یه جایزه چیزی تعلق بگیرن.
بله نه حتما شما برین دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، اونجا ازتون فکر کنم تقدیر و تشکر به عمل میارن. هر که پشمش بیش اجرش بیشتر. شاید اصلا بهتون پیشنهاد بدن برای بشین سر تیم گشتای اپیلاسیون. به خدا پشمتون مستدام. قربون شما. یکی از صحبت‌های جالبی که این هفته نقل شد صحبت‌های سفیر روسیه در ایران بود که یه مصاحبه با یکی از روزنامه‌های چاپ روسیه انجام داده بود. این آقای لوان جاگاریان در پاسخ به یه سوال که ازش پرسیده بودن آیا ایران پتانسیل جذب گردشگر روسی رو داره، گفته بود من بارها و به صراحت به ایرانی‌ها گفتم که دو مسئله عمده مانع ورود شهروندان روس و نه تنها گردشگران به ایران می‌شود. یکی مسئله دستورالعمل پوشش زنان است که امروز حجاب حتی در گرما در همه جای این کشور اجباری است و دیگری این که مشروبات الکلی ممنوع است. بله، و ارباب که باشی اینجوریه دیگه، میری به مقامات ایرانی میگی با حجاب اجباری و ممنوعیت مشروبات الکلی حال نمیکنی، اگه دوست دارید با هم رفت و آمد داشته باشیم و این چیزها رو برای ما حل کنی. توریست روس بی ودکا نمیشه، توریست میخواید بعد ودکاش ردیف باشه. البته مردم ایران هم خب 40 سال دارن این حرفا رو میزنن، منتها فرقش اینه که وقتی سفیر ارباب میگه مسئولین هم زیر لبی لا اله الا الله میگن با ذکر حالا ایشالله اونم درست میشه ازش رد میشن، ولی وقتی مثلا خانوما روسریشون رو برمیدارن بازداشتشون میکنن با قلاب زندگیری حیوانات میرن سراغشون، یا وقتی یه نفر مثلا یه استکان عرقی چیزی زده باشه اومده باشه تو خیابون یه جوری با شلاق به استقبالش میرن که ساقیشو یاد کنه. البته تو این مورد سفیر روسیه علی آقای مطهری دست به توییت شد و یه توییتی زد، توی توییتش نوشت این گفته یه سفیر گذشته از دخالت در امور ایران توهین به گردشگران روسی است، چرا که ایران جاذبه های دیگری دارد و کسی برای آنگونه جاذبه ها به ایران نمی آید. اتفاقا تجربه نشان داده است که آن ممنوعیت ها هم برای گردشگران جاذبه دارد، زیرا چند روزی زندگی انسانی را تجربه می کنند. بله، تجربه علی آقا میگه ممنوعیت ایران برای گردشگرها جاذبه داره دیگه. البته یه جورایی هم درست میگه ها، مثلا فرض کنید چم یه گردشگر از ناف بورلی هیلز باشه بیاد ایران، یهو از آمریکای 2022 وارد شه به ابی طالب در سال هفتم پیش از هجرت میشه، خب برای جاذبه داره دیگه. حالا کاری نداریم نظرش به نظر آقای مطهری نزدیکه که توی مدت سفرش مثلا زندگی انسانی رو تجربه میکنه یا نه، ولی از نظر جاذبه داشتن خب درست داره میگه. والا الان تو دنیا چند صد ساله دارن روی ساخت ماشین زمان کار میکنن دیگه، این هم فیلم و سینما و سریال و اینا هم ساختن، میخوام ببینم میتونن مثلا یه کلکی به زمان بزنن برن توش عقب بیان جلو فلان اینا. تا حالا به آینده که نتونستن سفر کنن، ولی خب با سفر به ایران اسلامی قشنگ میتونن 1300 400 سال برگردن عقب ببینن زمان صدر اسلام که میگن اسلام واقعی اون موقع بوده و اینا دقیقاً چه جوری بوده. به حمدالله تو این منطقه خب همه مدلش هم هست دیگه، اونور اسلام طالبانی داریم، اسلام نمیدونم خامنه ای داریم، داعش هم که به حمدالله تو رگ و پی همه جاریه و بنابراین از نظر تنوع کم نمیارن توریستا. تازه توریستا اومد مثلا یه وقت اومد تو ایران هم همچی خبرنگارای زبل زبان بلدی هم ما داریم، میرن قشنگ به استقبال توریست جوری که توریست دلش میخواد پناهنده بشه اصلا اینجا اینجوری. مستر مستر
هلو
هلو
thank you minify
ها چی گفتی؟
do you speak English
انگلیسی حرف میزنی؟
هوا چطور
one more time یه بار دیگه
هوا
گرم
I don't understand you
میگه نمیفهمم
I do not understand you
من اصلا نمیفهمم
thank you I do not speak English
thank you چرا انگلیسی حرف میزنی؟
English های هوا گرم هوا
گرم
thank you
آره متوجه شدین؟ آره بله اینجوریه، هوا گرم، هوا چطوره؟ آقای سفیر روسیه، آقای چی بود اسمت؟ اسم سختی هم داشتی ها، آقای جاگواریان، لوان جاگاریان، الان متوجه شدی چرا به قول جواد خیابانی وای این ایران نو ودکانو، یا وای این ایران در هوای گرم هجابیس؟ ها؟ ها؟ هوا thank you.
آیا از کم بودن درآمد صنعت گردشگری رنج میبرید؟ آیا از اینکه توریست های خارجی به ام القرای جهان اسلام نمی آیند ناراحتید؟ آیا می خواهید جاذبه های توریستی متناسب با ارزش های نظام و انقلاب ایجاد کنید؟ کار را به کاردان بسپارید. شرکت خدمات توریستی علی مطهری برگزار می کند تور انسانساز حجاب و عفاف برای گردشگران زن خارجی با متد گشت ارشاد. تور هیجان انگیز سفر به اعماق تاریخ با نمایش اعدام و قطع عضو در ملأ عام. تور شلاق و زندان مخصوص گردشگران دائم الخمر خارجی برای ترک اعتیاد به الکل. تور عفاف و زفاف ویژه برطرف کردن نیازهای جنسی گردشگران با متد صیغه فوری. و تور عبرت آموز بازدید و مشاهده اولین شب ابی طالب در قرن 21 و مشاهده انسانهایی که قدرت خرید نان هم دیگر ندارند از نزدیک.
خدایم
با مؤسسه توریستی علی مطهری گردشگران خارجی را با جاذبه‌های توریستی نظام مقدس جمهوری اسلامی آشنا کنید.
کشور دوست و برادر روسیه ها مفهوم جاذبه توریستی رو درست درک نکرده ها.
آره خوندم بنت الهدا، متاسفانه این برادر بزرگوار ناآشنا هستن با مباحث گردشگری.
بنده خدا توجیه نیست آقا یاسر، میگه چون توی ایران خوردن مسکرات آزاد نیست، حجاب هم اجباریه، اومدن به ایران برای گردشگرای روسی ها جذابیتی نداره.
همینه که میگم ناآشناس بنتی، وگرنه یک بار گردشگرای روسی مثل برادران عراقی و پاکستانی بیانم این مشهد مقدس میفهمن جاذبه یعنی چی.
آه میگم مشهد پاتایای جهان اسلامه.
نه نگو اینجور بنتی، پاتایا چیه؟ گردشگرا میان برای زیارت، فضای معنوی شهر براشون جذابه.
میگم حرف بدی زدم آقا یاسر. آخی من توی اینترنت خوندم که پاتایای جهان اسلام شدیم، ها فکر کردم چیز خوبیه. مگه چیه پاتایا؟
ولش کن بنتی، نگو فقط جای دیگه اینو نگو. علی آقای مطهری جواب دادن، سفیر رو توجیهش کردن دیگه.
باشی آقا یاسر، فقط چجوری توجیهشون کرد؟
گفت توریستای خارجی دیگه خسته شدن از فسخ و فجور. آخه چقدر مسکرات، چقدر بیهجابی، خدایا خسته شدیم بس دیگه.
بیچاره ها،
بعد اینا وقتی میان اینجا فضای معنوی و اسلامی رو به دور از این چیزا میبینن، براشون جذاب، خوششون میاد.
همینجور آقا یاسر، میگم فقط باید مراقب باشیم. این برادرای طالب در زمینه جذب توریست خیلی قوی دارن عمل میکنن.
اگه مسئولین کمکاری کنن، برادران طالب توریستای خارجی رو همه رو میبرن. این اجرای حدود الهی مثل شلاق و خط دست و پا رو باید دوباره بیاریم در ملای عام، برای توریست جاذبه داره.
الله اکبر، ایشالله نباید صنعت گردشگریمون از این کشور همسایه عقب بیفته.
تا گردشگر نگیریم آروم نمیگی گیریم،
تا گردشگر نگیریم
آروم نمیگی گیریم. شلاق و دار آوردیم، توریستا رو ما بردیم. شلاق و دار آوردیم، توریستا رو ما بردیم.
من آمدم سمت تو، قلبم برود ناز کنی، خیره شود سوی تو چشم. باران شدم چتر ببندی، تو فقط راه برو، ای قدمت روی دو چشمم. ای نیمه زیباترم از جانم، اگر بگذرم از تو که دگر نمیتوانم. ای ماه تر از ماه، تماشایی دلخواه، دلتنگی تو برد توانم. آرام آرام به قلبم چه نشستی، خوش نشستی تو به جانم زیبا جان. آرام آرام شدی نیمه جانم، شدی ماه تمامم زیبا جان. نشستی خوش نشستی تو به جانم زیبا جان. آرام آرام شدی.
در مورد صحبت های آقای علم الخدا اونقدر بیرون نگفتن. نمیدونم چرا خانم فکر میکنن قضیه اینقدر حاده، باید حتما آره. حالا بالاخره سلیقه‌ایه دیگه، آره. مثل آقایونه، یه سری خانم آقایونه با ریش دوست دارن، یه سری بله. بدون ریش دوست دارن. قربونه
فدای تو دیگه. فعلا سلیقه ها استان به استان میشه که فرق میکنه دیگه. اگه کسی مشکل داره بره استانی که درش نماینده ولی فقیهش به خانمای پشمالو علاقه نداره. والا اول رضایت نماینده ولی فقیه، بعد رضایت شوهر، آخرم نظر رضایت خودتونه. اینجوریه. خانم آقایان، یه خبری از مجلس به دستمون رسید که بیشتر از این که به مردم و کشور ایران مربوط باشه به کشورهای همسایه ایران مربوط میشه. جان برای لبنان و یمن و سوریه و اینا بازم خرج کردن؟ نه، اونا که حالا اصولا خبر حساب نمیشه، امور روزمره‌ن. این خبری که تازه اومده یه خبر هشدارآمیز برای کشورهای همسایه است. موضوع اینه که پرویز اوستی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، اومد اعلام کرد با توجه به دغدغه نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1401، میزان 5000 میلیارد ریال اعتبار به موضوع بارورسازی ابرها اختصاص پیدا کرد تا این حوزه با اقدامات دستگاه اجرایی به صورت عملیاتی بگیری شود. فهمیدین؟ قرار شده امسال 500 میلیارد تومان برای بارور کردن ابرها هزینه بشه. ببین جمهوری اسلامی وقتی بخواد به موضوعی ورود کنه اینجوری ورود میکنه، براش هزینه هم میکنه. آقا جان الان نرخ باروری اومده پایین، زمین و آسمون هم نداره، هم تو آدما نرخ باروری پایینه هم تو ابرها. ما از زمینم که خب دوره افتاده، میدونید مشکل باروری روی زمین رو حل کنه. همه اعوان و انصارش هم دارن همه جوره به این موضوع دخول میکنن. مجلس هم دیده اونجا دخول زیاده، به موضوع باروری ابرها دخول کرده. حالا کجا این خبر هشدارآمیزه؟ همه جاش. اولا که ما به ابرها هشدار میدیم. خب یادتونه که مثلا دولت اوس محمود هم همینجوری کلیپ کرده بود رو ابرها دیگه، میخواست چیز کنه، ابرها رو میخواست بارورشون کنه. بعد دولت عوض شد، یه 7-8 سالی ابرها استراحت کردن، جای باروریاشون جوش خورد تا یه دولت انقلابی بارورساز دیگه اومد سر کار و حالا میخواد شروع به کار کنه. ثانیاً ما که یادمونه، شما باز یادتون باشه که اینا هر دفعه اومدن ابرا رو بارور کنن، خوب که بارور شدن، قشنگ که موقع زایمانشون شد سر از افغانستان و پاکستان این ورانور در آوردن. یعنی رفتن همه باروناشون ریختن اونجا، سیل را انداختن. بعدش هم گفتن اشتباه محاسباتی بوده، ابرهای بارورمون سر از کشورهای همسایه در آوردن. حالا من به زبون کشورهای همسایه خیلی مسلط نیستم، به فارسی خودمون میخوام یه هشداری بدم. شما اگه بلدید اینو زیرنویس کنید، نمیدونم ترجمه کنید، بفرستید براشون، بلکه حواسشون باشه یه بار غافلگیر نشن بنده خدا. پس برو بریم دیگه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، همسایه های عزیز توجه فرمایید، اینک که بارور سازهای ظفرمند نظام مقدس با صرف صدها میلیارد تومان بودجه شلیک شد و ابرهای دشمنان را بارور ساخت. منتظر باشید تا باران مثل چی بر سر رویتان ببارد و جوبهایتان را رودخانه کند. همسایگان عزیز توجه فرمایید، به هوش باشید که ابرهای بارور نظام در راهند. بشتابید، بگریزید که سیلی در راه است. این است اقتدار باروری ایران اسلامی، این است شکوه باروری ایران و ایرانی. بشتابید، بگریزید.
کل عشق من دل تو بدش به من، حسه هیشگی مثل ما نیست. اگه شک داری به من اینو ثابت میکنم، انتخابت اشتباه نیست. آرومم با تو تو بدترین شرایط، باور کن هر جور باشی میخوابه. آرومم با تو تو بدترین شرایط، باور کن هر جور باشی میخوابه.
دیگه میدونین که همه نگرانی ها برطرف شده و بالاخره اون چیزی که منتظرش بودیم اومد.
چی؟
اپلیکیشن مرگ ساخته شد.
اپلیکیشن مرگ دیگه چیه؟
دیگه ها؟
میری توش میمیری یعنی؟
نه یعنی میره برای مرگ آمادت میکنه اینجوری.
ای بابا، خب یعنی میری توش میمیری دیگه. آقا این چی بود آخه؟
نه ببینین، اتفاقا ببینین هدف سازندگان این اپ این بوده که مقوله مرگ رو از تابو بودن در بیارن و باعث شن آدم ها برای مرگ آماده بشن.
آره؟
آره.
خب چه جوری کار میکنه؟
خب ببین، اول اینکه اسم این اپلیکیشن بیریوه و به سه قسمت تقسیم میشه.
قسمت دومشو میتونید اول بگیرید؟
نه خیر، اول قسمت اولشو میگم که میشه خود اندیشی یا تفکر درباره مرگ.
ها، یعنی میشینیم درباره مدلای مختلف مرگمون هی فکر میکنیم.
یعنی این اپ بهمون میگه عزیزم در آینده میمیری، راه در رو هم نداره.
چه خشن.
نه خیلی نایس میگه. حالا من اینجوری گفتم.
خب حالا قسمت دوم چیه؟
خب ببینیم، قسمت دوم شامل جلسات گفتگوئه که درباره ترسامون از مرگ باهامون صحبت میکنه.
جلسه سومم لابد آمادهمون میکنه برای مراسم دیگه.
آره دیگه، یه پرسشنامه هم دارن که توی این پرسشنامه 31 سوال مطرح شده به اندازه 31 روز ماه.
ای بابا، یعنی هر روز باید بشینی به این سوالا جواب بدی؟
آره آره، روزی یه سوال ازت پرسیده میشه. مثلا سوالاش اینه: آیا از مرگ میترسی؟ و اگه آره چرا؟ یا مثلا دوست داری بازمانده ها چجوری ازت یاد بکنن؟ یه همچین چیزایی.
یعنی صبح به صبح پا میشی به خودت میگی بذار خبر مرگم چک کنم ببینم امروز اپ مرگم چی ازم پرسیده.
آره دیگه، میدونین هدف طراحانش هم این بوده که این ماجرای مرگ راحت بشه. یعنی به قول خودشون نحوه برخورد ما با مرگ دیگران یه نوعی مشکله و مرگ چیز جدیدی نیستش. همه ما هم میدونیم که اتفاق میفته، پس خب چرا کاری برای آسون کردن این مقوله برای خودمون انجام ندیم؟
یعنی نگفته مرگ پایان کبوتر نیست. مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید.
حالا البته اینا رو سهراب سپهری گفته بود دیگه خیلی وقت پیش. آره
والله همینه میخوام بگم، ما خودمون موقعی که اصلا کسی نمیدونست فرق اپ با بند کفش چیه شعرهایی داشتیم با خوندنشون دلت میخواست بری بمیری همون موقع.
ای بابا.
حالا ببینم تو خودت رفتی توی این اپ ببینی چی به چی؟
بله بله، من رفتم روی سایتش، خود اپشو نصب نکردم و در سه روز گذشته سه تا سوال مرگ تو رو جواب دادم بهشون که بعد از پایان 31 روز میام اینجا میگم چجوری میمیرم.
خیلی خب، خسته نباشیم. ما پس یه ما دیگه حدودا ازت میپرسیم دیگه. مرگ خوبی رو برای همه استفاده کنندگان از این اپ آرزو مندیم. A new tattoo. Then I find me a secret garden and I sit down with my book. But I'm not planning on reading, I'm just here to have a look at people in and out of stores. Maybe she's an entrepreneur, maybe he just got off a tour. The many characters of summer in New York. Something, then I suggest we get a drink. Let's bike over the bridge to Brooklyn. You tell me what do you think? And so we head to Miss Favela for the live music at 3. And we're dancing on the pavement just like everybody. We dance until we hit the floor. I think we should head out the door. Then we meet up with friends for more. All of the promises of summer in New York.
آقا فرشی سلام. خیلی به این برخورد حقیقتش. خواستم که از رسانه شما اگه امکان داشته باشه استفاده بکنم و به بقیه هموطنان بگم که والا ما مشهدی ها همچین افکار پلشت و بسته خدا شاهده نداریم اصلا. من نمیدونم اینا رو کی میگه، یه عده اندکی متاسفانه اینا رو دارن رواج میدن و ظاهرا داره عملی هم میشه. من به نظرم میرسه که تو سالهای آینده اگه ما زورمون نرسه که مهاجرت کنیم به خارج از کشور، لااقل از مشهد باید مهاجرت بکنیم، چه میدونم بریم یک شهر دیگه زندگی بکنیم اگه بخوام به این روال پیش ببرن، یا باید همه کارهای زندگی تو روزمره تو با خلاف انجام بدی، یا باید بری دیگه از مشهد.
چی بگم والا، چی بگم. بعد خیلی ممنونم از تماس شما و از درد دل شما. ایستگاه فردا. این روزها زیاد میشنویم و میبینیم که مردم تو گوشه و کنار کشور دارن اعتراض میکنن، مردمی که ظاهراً تنها جرمشون مردم بودن اتفاقا. به جای بند نیستن، دستشون توی سفره‌ای نیست که بتونن جلوی این طوفان‌های سهمگین اقتصادی دووم بیارن و این گردبادهای پیاپی و روزمره رو توی زندگی روزمره خودشون حل کنن. این مردم از کسی چیزی نمیخوان. این مردم نمیخوان برن اون بالا روی تخت بشینن و حاکم بشن بر کسی. این مردم دنبال جاه و مقام و عظمت خاصی نیستن. اونا فقط میخوان زندگی کنن، فقط میخوان کیفیت زندگیشون انسانی باشه و فقط مثل یک واحد سلولی بهشون نگاه نکنن. این حداقل انتظاریه که آدم‌ها از زندگی خودشون میتونن داشته باشن و افسوس که همین هم ازشون دریغ میشه. افسوس که فریاد زدن همین حق مسلم هم توی خیابون‌ها تبدیل میشه به درگیری، به بگیر و ببند، به بازداشت و مجازات و تحقیر. ولی اونا که میزنن و میبرن و میکشن نمیدونن که دارن با چه آتیشی بازی میکنن، که ندیدن اعتراض نجیب ها فردا یا پس فردا آتش فشان خشم توده ها رو توی چشم هاشون فرو میکنه و افسوس که اون موقع دیگه برای همه چیز دیره، حتی برای اعتراف به فهمیدن هم دیره، حتی برای دلجویی و همدردی هم. و اون موقع است که از مذاب اون آتش فشان خشمگین با هیچ زور و خشونتی نمیشه فرار کرد، نمیشه گریخت، نمیشه.
آدم بده رو بکشیم، فاحشه ها رو بکشیم، مقصر ها رو بکشیم، منحرف ها رو بکشیم، مخالف ها رو بکشیم، منتقد ها رو بکشیم، طرف ها رو بکشیم، موافق ها رو میکشیم، بازنده ها رو بکشیم، برنده ها رو بکشیم، سرباز ها رو بکشیم، قهرمان ها رو بکشیم. متهم رو بکشیم، کتاب رو